السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. صفحه 80. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صلواتي من أحمد بفرمين. اللهم صل على محمد. إن شاء الله إن جلسة أجر بخواهم تعاون بكنم إن دعاية رو پس از توضیحات مفصلی که داده شده، این بحث نفسیت و نسبیت رو به عنوان یک تذکر ابتدایی گوش بکنید که باید تطبیقش بکنیم. ببینید، کما اینکه در جاهایی که حالا الان مثالهاشو خدمتون عرض میکنم، گاهی اوقات به صورت یک بحثی به صورت نفسی میاد، گاهی اوقات به صورت نسبی میاد. عمده این است که ما تو کارهای کلامی که داریم میکنیم حواسمون باید جمع باشه که بسیاری با مفاهیم نسبی برخورد داریم. عرض کردم جزء خصوصیات کارهای کلامی این است که خط کشی های شارپ نداره. شما به عنوان مثال، من دو تا مثال الان براتون عرض میکنم. ببینید، بحث نسبی و نفسی، شما در بحث حصر این جملات رو شنیدید لابد در قرآن که مثلا انما انت منذر یا انما انت مذکر. خب شما وقتی که در بحث حصر وقتی میگید که انما انت منذر یا انما انت مذکر، تو فقط مذکری یا تو فقط منذری، خب اینجا شما چی میگید تو جمع‌بندی آیات قرآن؟ شما میگید که پیغمبر آیا فقط نفسی اینجوری است که منذره؟ یعنی فقط و فقط پیغمبر منذره، هیچ کار دیگه نمی کنه. پیغمبر فقط مذکر و هیچ کار دیگه ای نداره. آیا اینه منظور؟ یا نه، شما شؤون فراوانی رو برای پیغمبر تو آیات تشخیص میدید. اینی که پیغمبر لتحکم بین الناس به ما اراک الله هست، بحث حکومت پیغمبر هست. یک، بحث لتبین للناس ما نزل الیهم هست. دو، پس بحث تبیین آیات الهی هست. دو، یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم هست. خب شما اگر خواستید اون انما رو جمع بکنید با این معارف دیگه، شما چی از انما در میاد آخرش؟ آیا یک حصر نفسی در میاد؟ یعنی میاد که پیغمبر فقط و فقط منذر یا مذکر؟ نه، بلکه اون حصر نسبی در میاد ازش، یا حصر اضافی، که مثل همون آیاتی که شما دیدید که داره انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، منظور اینه که تو مسیطر نیستی. به بحث اینه که تو مسیطر نیستی، نه اینکه پیغمبر یک شأن داره، اونم شأنش اینه که مذکر فقط، نه حکومت قرار تشکیل بده، نه تبیین آیات الهی قرار بکنه، نه چه نه چه نه. خب این که نیست. خب اینو تو انما دیدید. یه مثال دیگه که با هم ببینیم، 335 رو بیاری سوره مبارکه حج. آیه 27 رو ببینید. این میشه کل نفسی و کل نسبی. حالا یعنی تو بسیاری از کلمات باید مجتهدانه این رو تشخیص داد دیگه. و اذن فی الناس بالحج، صفحه 335. خب و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. ببینید دو تا کل داره، میگه اذن فی الناس بالحج، بیاد مردم رو، همه مردم رو اعلان به حج بکن، که یأتوک، خب که بیان به سمت تو رجالا پیاده، و علی کل ضامر بر هر شتر لاغری، شتر لاغر همون شترهای تندرو بودن، سوار بر تمام شترهای لاغر، که یأتین من کل فج عمیق، از هر راه دوری بیان. یعنی آیا منظور این است که تمام شترهای لاغر را میفتن میان تو مسیر کعبه؟ الان ببینید علامه زیل همین آیه توضیح چندانی نمیده، ولی همین کل رو میگه. میگه این کل منظور کل نیست، این کلی که شما تو بالاخره چیز دیدید که جز ادوات عمومه و اینها، این اون نیست. چون معنی نداره که سوار بر هر همه شطوره لاغر بشن از همه مناطق دور، از همه مناطق دور، خب یعنی از هر دره، از هر وادی، از هر چیز، خب ممکن آدم نباشه اصلا توش، توی مناطق دور. اینجا میگن این کل، کل نفسیه، کل نفسی نیست، کل نسبیه. اینا کلش کل نسبیه. شما اینجوری نمیتونید یه کار فقهی، یه برخورد فقهی با این بکنید، بگیم کل ادوات عمومه و یعنی باید تمام شترهای لاغر، یعنی هر شتر لاغری که تو این دنیا وجود داره باید را بیفته بیاد کعبه. اینجوری که نیست. پس این کلش با اون کل فرق داره. همچنین است تو چیزهای دیگه که بوی مباحث کلامی ازش بلند میشه. حالا شما دیگه مطلب رو بگی دستت بازه، شما بگو یه لیسه، یه لیسه نفسی داریم، یه لیسه نسبی داریم، در حقیقت یه لیسه داریم که تو همون حالتهای علم فقه بررسی میشه، یه حالتهایی که دارید خطکشی های مدون میکنید، اون یه لیسه، یه لیسه که شما تو کار مباحث کلامی داری که در حقیقت دارای طیفه، این دارای طیف بودن شما نگه دارید، یه لیسه اینجوری دارید. کما اینکه تو اون آیاتی که رمضان سال پیش بررسی میشه سر انما یتقبل الله من المتقین، اونجا چی میگفتید؟ خب فقط خدا از متقیان قبول میکنه. اگه فقط اعمالو از متقیان قبول میکنه، وقتی که متقیش میره تو طیف، خب قبولش هم میره تو طیف. یعنی مگه ما متقی تعریف شارپ داره که ما بگیم این آدم متقیه، پایین این اصلا متقی نیست، از اینجا این خط که می‌بینی از این به بالا متقیه؟ اینجوری نیست که. شما در حقیقت اونجا هم ان نهای بحث رسید به اینی که قبول گره خورده به تقوا، بحث اینه اونجا. تا این زبان قرآنه، قرآن که نمیتونه همه چیز رو هی تو طیف مطرح کنه، که یه جا بحث اینی که مباحث کلامی طیفناکه اینو میگه، بعد دیگه داره باش کار میکنه دیگه، میگه نمای تقبل الله من المتقین، خدا فقط متقیان قبول میکنه. حالا متقیان کیان؟ متقیان یه طیفه برای خودش، اینجوری نیست که، بلی یه نصابهای زیر داره که شما میتونی بگی رسما هیچی متقی نیست، هیچی تقوا نداره دیگه. خب اونجا شما میرسید به اینکه هیچی قبول نیست. یعنی شما وقتی میرسید تو طیف متقیان، میرسید تو طیف قبول عملا. این رو نگه دارید تو کارهای، یکی از آفات که شما حالا تفاسیر رو ببینید این رو میبینید، یکی از آفات تفسیر این است که شما وقتی پا میاد تو مباحث اعتقادی و مباحث کلامی، برخوردهای خیلی دقیقاً خط کشی شده بخوایم باش بکنیم، بگیم این هست غیر این نیست مثلا. اینو من خواستم چند نمونه به شما بگم، فراوانه ها تو کار نواس اعتقادی تا میگن مثلا همینجا باز داره یموتون و هم کفار. خب شما یموتون و هم کفار، بحث کفار فقهی رو که نمی کنیم که منظور اهل کتاب و مشرکینن، این که بحثش نیست، بحث جهنم و سوخت و سوز جهنمه. بحث جهنم که فقط رو مدار چیز نمیگرده که، کفار فقهی یعنی اهل کتاب، و چون که اصلا ممکنه یه کافر فقهی باشه که چیزه، جزء مستضعفین باشه، یعنی یه اهل کتاب باشه توی گوشه این دنیا تو روستا خودش داره هویج میکاره، اون که چیز نیست که. بحث جهنم و بحث پذیرش تو و رحمت‌های خاص و اینه، بحث تو این بحث هاست، نه دائر مدار امور فقهی نیست دیگه. اگه شما کفار به معنی فقهی رو یه بگیرید، می‌بینید رهزن میشه تو کار، تو کار اعتقادی هی دنبال عنات شارپ میگردید توش، اصلا اینجوری نیست. این کار رو اینو نگه دارید داره خودتون تو حواسه اعتقادی هم همواره نگه. حالا ممکنه یه نصاب هایی داشته باشه که دیگه واقعا صفر بشه، اشکال نداره، طیف یه جایش هم صفره، شما وقتی طیف رو شروع میکنید سیاه رو همیشه توسی میشه، خاکستری میشه، کمره میشه، یه جایش دیگه رسما سفیده دیگه، خب اشکال نداره یه جایش از نصاب خارج بشه، منتهی مراتب این رو دقت کنید رهزن نشه. رهزنه خیلی شده تو کار، این رهزن خیلی شده تو کار تفسیری. خب حالا شما این رو که پیدا کردید، حالا بیایید این آیه رو دیگه با هم دیگه ببینیم که چه اتفاق میفته. آیه 17 که آیه اولشه، آیه سوره نساء، آیه اولشه، این بیشتر میخوره به این که همین توبه سوم باشه. دلیلش چیه؟ یعنی بحث پذیرش توبه باشه، چون که پیوستگی آیه اینو به ما میگه. ببینید انما توبتو علی الله، اون توبه‌ای که به گردن خداست، توبه‌ای که به گردن خداست، همون که هو یقبل التوبه عن عباده، اون توبه به گردن خداست. انما توبتو علی الله، برای کسایی است که سوء انجام میدن به جهالتن، ثم یتوبون من قریب، بعد به سرعت هم توبه میکنن. خب اینایی که به سرعت توبه میکنن، اینا توبه اولشون رد کردن، یعنی بازگشت خدا به اینها رد شده. ثم یتوبون من قریب، اون موقع فاولئک یتوب الله علیهم، خدا توبه اینها رو، یعنی اون وعده‌ای که داره انما التوبه علی الله، این وعده محقق میشه که فاولئک یتوب الله علیهم. میگه این توبه برگردن خداست، توبه‌ای که شخص بکنه پس از اینکه گناه کرده سریعا توبه کنه. که ما این قریبش هم بردیم تو چی؟ گفتم قریبش هم باز دور برخورد چیز نکنید باش، برخورد تیز با قریب نکنید. قریب یعنی قریب دیگه، یه موقع از شما هی میخواید بذارید کنار، در حقیقت آیه 18 قریب و یه برخورد تیز با این قریب بکنید که میشه یعنی تا پایان عمر، اصلا دیگه این نیست، اصلا خود روایات هم همینو میگه، خود کلمه هم همینو میگه. خب چرا میگن قریب؟ خب میگن مثل آیات دیگه بگن که تاب من بعدهی و اصلها تاب من بعده و بعدش دیگه. خب این چیه که بگن یتوبون من قریبن به سرعت توبه بکنن؟ بعدش این به سرعت یعنی تا مادامی که تو دنیاست توبه کنه. خب معلومه تو مادامی که تو دنیاست توبه میکنه دیگه، خب این گفتنش لغوه دیگه. اینجوری توجه میکنید برزن؟ اگه منظور این باشه مادامی که تو دنیاست توبه کنه، خب بگن همونجوری بگن تاب من بعده و اصلها دیگه. خب این یه حرف زیادتر داره، یه یتوبونم این قریب به سرعت توبه کنه، به سرعت توبه کنه، نه اینکه خب بعدش اینو بذاریم کنار آیه 18 بگیم مادامی که تو این دنیاست یعنی توبه کنه. خب این میشه خب معلوم مادامی که تو این دنیاست آدم توبه میکنه، یه گفتن نداره این که. پس یتوبونم این قریبن اینجا معنا داره، یعنی به سرعت توبه کنه. حالا این به سرعت توبه کنه نتیجهش این میشه که هر چقدر این قریب رو شما قریبتر بکنید و اقرب بکنید یا ابعد بکنید، نتیجهش در پذیرش به توبه فرق داره. و اینم مطلب حقیه که در پذیرش توبه اون قرب و بعد زمانی نسبت به گناه، وقتی آدم ملتفت میشه گناه کرده، ملتفت میشه خطا کرده، اون موقعی که ملتفت بشه و عمل نمیکنه، توبه نمیکنه آدم. خب این خیلی فرق داره تا کسی که آنمایی که ملتفت میشه توبه گناه کرده توبه میکنه همون موقع. خب این پذیرش ها فرق داره. پس اینجا که داریم انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. که حالا کدوم سوء به جهالتنه، اینا ما نمیتونیم تعیین کنیم کدوم سوء به جهالتنه، یا کان الله علیما حکیما، خدا تعیینه که سوءش کدومش به جهالتنه، به عنادنه، به چیه. این یا کان الله علیما حکیما، این خدا میدونه که در حقیقت چی به جهالتنه چی به عنادنه. ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. خب ببینید اینم بیاید این آیه رو تطبیقش کنیم. حالا حضر احدهم الموت گفتیم یه معنای قرآنی داره و اون که اصابتکم مصیبت الموت، درسته؟ یعنی مصیبت مرگ بهش برسه، یعنی لحظات آخر عمرش باشه، نه به لحظه احتضار رسیده باشه، نه تو پایان عمرشه دیگه. معلومه که رفته زیر چیزه که حالا یا امروز میمیره یا فردا میمیره یا هفته دیگه میمیره یا 10 روز دیگه میمیره یا یه ماه دیگه میمیره. اینا یکی که حضر احدکم الموت، این تعبیر قرآنیه. اونجاییست که وصیت و اقرار چیه؟ نافذه. یعنی شرایط عامه تکلیف هست و طرف نافذه. خب ببینید اگر لیسه رو حساب بکنید که لیسه نفسی ببینیم نه نسبی، یعنی لیسه یعنی لیسه تام، یعنی نه مطلق. اگر اینطور ببینیم یک، یعنی این فرضا رو یکی یکی رعایت کنید، لیسه نفسی یک، حذر احدهم الموت یعنی چی؟ یعنی اصابت کن مصیبت الموت نه لحظه احتضار، درسته؟ اگه این دوتا رو اینجوری ببینیم اون موقع آیه با محکمات جور در نمیاد. چرا؟ بله به خاطر این که شرط تکلیف هست، طرف توبه میکنه خدا میگه من قبول نمیکنم. خب این چه وعده یه به توبه؟ بگه من توبه میکنم خدا میگه من قبول نمیکنم. اینجا بگی من توبه نصوح خالص میکنم، اینجا بگی من قبول نمیکنم. خب اصلا من قبول نمیکنم. لیسهش هم لیسه نفسی بگیرید که یعنی اصلا لیسته توبه به هیچ وجه خدا قبول نمیکنه. این با محکمات سازگار نیست. نمیشه توبه نصوحی در لحظات پایانی عمر باشه، اونجایی که وصیت و اقرار نافذه، شرط تکلیف طرفه، لحظات پایانی عمرش میگه واقعا من میخوام توبه کنم، دیگه توبه میکنم الان. اون موقع خدا میگه من اصلا قبول نمیکنم این حالت. این با محکمات سازگار نیست همچین حرفی. خب احتمال بعدی این است که شما همینا رو بگیرید، یعنی حضر احدهم الموت و اون لحظات پایانی زندگی بگیرید و این لیسش رو لیسه نسبی بگیرید. ما معنیش چی میشه؟ حالا در لحظات پایانی آخر عمر خدا نسبتا قبول میکنه و نسبتا قبول نمیکنه. یعنی شما وقتی میرسید به لحظات پایانی دیگه اونجوری خدا قبول نمیکنه دیگه. یا حتی توبهش رو تو احتمال سوم توبهش رو توبه اول بگیرید، که حالا میگم توبه اول یه ممشات خوبیه برای این قضیه. توبه اول تو این آیه دوم، توبهش رو توبه اول بگیرید. یعنی توبه اول یعنی چی؟ یعنی اون رحمت‌های ویژه خدا، انعطاف‌های ویژه خدا. انعطاف‌های ویژه خدا برای کسایی که میرسن لحظات پایان زندگیشون وجود نداره به صورت نسبی. بله دیگه، بله دیگه، یعنی هم توبه اول بگیرید هم به صورت نسبی. توبه اول منظور چی بود؟ اونایی که این کلاس ها بودن، توبه اول منظور همون انعطاف های ویژه بود که من الان میگم تو آیه دوم این توبه اول دقیقا معنا کردن به صورت توبه اول یه راه خوبیه که اون موقع بین آیه 17 و 18 باید بین دو تاش تفاوت یه مقداری بذاریم. شاهدم داره، حالا شاهدش هم میبینیم. بله همونو میخواستم اونو شاهد بگم دیگه. یعنی ببینید تو آیه 18 اگه شما از یه طرفی لیسهش رو لیسه نسبی بگیرید، یعنی به صورت، یعنی معنیش این میشه در لحظات پایانی عمر خدا انعطاف نسبت به بندگانش دیگه نداره. یعنی بخواد اونجاها برای کی؟ برای کسی که یعملون از سیئات، بعد توبه هم نکرده، یا توبه من غریب هم نیست، حالا رسید لحظات پایان زندگیش، تو اون لحظات پایان زندگیش خدا انعطاف ویژه‌ای نداره. به صورت چی؟ به صورت نسبی، نه به صورت نفسی. چون که به صورت نفسی شو تو جلسات دیروز پریروز رد کردیم، تو همون آیات 90 آل عمران، از 86 تا 90 آل عمران که راجع به کساییست که کیفه یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات، کسایی که شرایطشون اون بوده که خدا میگه چجوری دیگه اینو من هدایت بکنم، این آدم خودشو به خواب زده رو من چجوری هدایتش کنم، باز دوره میگه الا الذین تابوا، مگر اینکه توبه کنه. اگه مگر اینکه توبه بکنه پس معلومه انعطافی از جانب خدا به عنوان توبه اول به او رسیده که میتونست توبه کنه. ولی کار همچین آدمی دیگه سخته. اینکه خدا به صورت نسبی نسبت به کسی که یعملون از سیئات، کارهای زیاد و متراکم کارهای بد انجام میده، بعدش هم دیتون اون غریبه نیست، میذاره لحظات پایان عمرش، میخواد اون موقع توبه کنه، اون موقع توبه کردن انعطافی از جانب خدا وجود نداره به صورت نسبی. به صورت نسبی اون موقع توبه از جانب، یعنی رحمت‌های ویژه از جانب خدا نیست. یک عبارتی که به عنوان شاهد اجاز بدید اینو، یک عبارتی که به عنوان شاهد هم میتونه قرار بگیره که همین الان ایشان مرحوم صاحب چیز اشاره کردن بهش، عرض به خدمتتون که این است که خود عبارت وللذین یموتون و هم کفار، وللذین یموتون و هم کفار، نه کسایی که میمیرن در حالتی که کافرن. خب کسی که میمیره در حالت کفر این آدم که کسی که میمیره در حالت کفر، این آدم که توبه نمیکنه که دیگه، اسمش اصلا توبه نیست اون کاری که اون میکنه. این همون چیزیست که خدا میخواد بگه که من یک رحمتی به صورت خاص برای کسایی که در حالت کفر میمیرن، من یه رحمت خاص اینجوری ندارم. بله، توبه بحثش تو... یعنی اصلا توبه راه نداره اونجا دیگه، کسی توبه بخواد بکنه. خب چی بگه؟ نه میخواد بگه من رحمت‌های خاص نسبت، چون که خدا رحمت‌های خاص نسبت به مؤمنین داره. بحث رحمت‌ها یعنی توبه معنای رحمت خاص، کما اینکه در سوره 47 که به نام زیبای پیامبر در حقیقت هست، شما آیه 34 صفحه 510 ببینید، همون معنا به صورت غفران میاد نه به صورت توبه. گفتم توبه صفحه 510 حدود و مرزهای کاملا جدا شده ای از غفران نداره. ببینید اون عبارت اینجوری میاد اون موقع: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. یعنی که خدا توبه، یعنی خدا رحمت ویژه‌ای نمی‌کنه نسبت به اینا، کما اینکه رحمت ویژه نسبت به مؤمنین می‌کنه، ولی نسبت به اینا رحمت ویژه نمی‌کنه. فلن يغفر الله لهم، یعنی اون چیزی که اونجا بود به صورت اینکه ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار، یعنی خدا رحمت، ترکیب آیه میشه، خدا رحمت ویژه نسبت به دو گروه نمی کنه. یه گروه کسایی که به لحظات پایانی عمرشون میرسن و گناه زیاد کردن و توبه هم من قریبه نکردن، رسیدن به جا خدا رحمت ویژه نسبت به اینا نمی کنه، نسبی. یه گروه دیگه کسایی که مردن و حالتی کفارن، خدا رحمت ویژه نسبت به اینا هم نمی کنه. یه احتمال دیگه هم هست و اونه که شما حتی اذا حضر احدهم الموت رو شبیه جا احدهم الموت سوره مؤمنون نگاه کنید. دیگه من کد میدم چون که آیاتش نگاه کردیم دیگه. جا احدکم الموت اونجا معنیش چی بود؟ احتضار بود. و این همین ذوق روایی است که وجود داره، چون که روایات وقتی که لیست التوبه للذین یعملون السیئات مطرح کردن حتی اذا حضر احدهم الموت نوشتن اذا عاین امر الاخره، وقتی به حالت معاینه امر آخرت برسه، یعنی همونی که میفته تو دالان برزخ. اگر بیفته تو دالان برزخ، اون موقع شما میتونید اونجا یه لیسه نفسی معنی کنید، اشکال نداره. دیگه خدا اصلا هیچ رحمت ویژه‌ای نسبت به این آدم‌ها نداره، دیگه تموم شد، میشه اینجوری هم معنی کرد. میگم به هر جهت ببینید، شما فکر نکنید آیات قرآن یک جور خاصیه و شما فقط باید همینجوری معنا کنید. تمام آیات رو باید جمع‌بندی بکنید، جمع‌بندی شده آیات. ببینید چرا اذا آین امر الاخر معنی شده، چون که اگر معنی این توبه عدم پذیرش توبه باشه، دقیقا توبه سوم باشه و این که توبهشو نمیپذیره، خب این همون محظوری پیش میاد که کسی هنوز به حالت معاینه امر آخرت نرسیده، خودم توبه اینا قبول نمیکنه بازم، خب این محظور داره. برای چی خود توبه یه آدمی که داره توبه میکنه قبول نمیکنه و حالی که خودش وعده داده که قبول میکنه؟ اون موقع شما دستتون تو دیگه معارف بازه، حالا میتونید تیکه تیکش هم بکنید. حالا ببینید خیلی راحت شما بر اساس این بگید که آقا شما توبه آیه 17 رو توبه آیه 18 هم دیگه متفاوت شاهدم داره. شما توبه آیه 17 داره که انما التوبه تو علی الله للذین، اون توبه‌ای که به گردن خداست برای کسایی، این توبه‌ای که به گردن خدا توبه سومه. خب تو آیه 18 هم چی توبه‌ای نداره، نداره که برای ست توبه تو علی الله للذین. خب یعنی گفته لیست توبه تو للذین، اونجا نگفته علی الله للذین، اون توبه‌ای که به گردن خداست همون هوای نه این اون نیست، ولیست توبه تو للذین همون. حالا شما دست بازه، وقتی دست بازه شما بگو اصلا این توبه است، اصلا این قسمت آیه رو آیه دو تیکه میکنیم، ولیست توبه تو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، کلا جدا نگاه میکنیم کما اینکه روایت این کارا رو کردن. ببینید این کسایی که حالا جلسه تفسیر اومدن حتما اینو دیدن که اصلا تیکه تیکه کردن آیات کار یکی از کارهای قرآنیه. شما آیات دقیقاً یک بخش مناسبی ازش رو پیدا کن، جدا کن، معنا کن، متو درست معنا کن و شاهد بیار. حتی شواهدی دیدید که همین آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این مولا یه چیزی که ارتباطی نداره به حضرت بقیت الله، ولی شما همین وقتی سیاق تشویل میدید با آیات سوره هود که داره که چرا یه عده نیستن اولو بقیتن ینهون عن الفساد فی الارض، این دانشمندانی که دانشمندان میگه اولو بقیته، چرا اولو بقیته؟ بخاطر اینا سربازان و شاگردان بقیت الله الاعظمن، چون که اینا شاگردان بقیت الله الاعظمن اینا میشن اولو بقیتن، چون که العلماء باغون ما بقیت در هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء باغون ما بقیت در. خب این اینا چون که بقیه دارن، شما در آیات قرآن اینجوری میبینید که اعیانهم روایت نهجین اعیانهم مفقوده و آثارهم فی القلوب موجوده، اینا خودشون میرن ولی آثارشون که نمیره، که همینجوری میمونن اینا. حالا همینجوری یعنی این سیاق که درست میشه، یعنی تعبیر اولو بقیتن معنا پیدا میکنه، تعبیر بقیت الله خیر لکم ان کنتم اون معنا پیدا میکنه. این کار تطرق چنین احتمالاتی تو آیات فراوانه و یکی از ده منهجهای تفسیری خود اهل بیت هم هست. یعنی میبینید آیات رو تیکش رو جدا میکنن، به عقب و جلو آیه هم ارتباط نداره، دارن یک نظر اجتهادی نسبت به آیه میکنن. خب تو همین جا گاهی اوقات ائمه وقتی آیه رو دارن استعمال میکنن در همین جا نقطه قطع میشه و اینا همین ذوقهاییست که میگن باید از روایات گرفت. همین کاری که علامه کرد، علامه قبل اینکه المیزان بنویسه سه دور بهار خونده. خب سه دور ذوق قشنگ مشخص روایه، یعنی روایت رو دیده، کار روایت رو دیده، این تقطیعایی که روایت انجام میدن اینا رو دیده، اون موقع اومده رابطه اومده تو آیات بدون اینکه از روایت استفاده بکنه، منتها ذوق ذوق اهل بیته. تو همینجا میشه قطعش کرد. اصلا ببینید ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، تمام میشه جداش کرد. توبه توبه سوم اشکال نداره، توبه وجود نداره، توبه پذیرش توبه، اون موقع پذیرش توبهی وجود نداره برای کسی که چیه آینه امر الاخره، برای کسی که امر آخرت رو دیگه مشاهده کرده، دیگه همچین توبهی پذیرفته نیست. درست میبینید که اگه را بیفتید توی آیه ببینید 60 جور احتمال میشه داد توش و چند جور معنا کرد، همه معنا باید مجتهدانه درست باشه، فقط با امهات قرآنی سازگار باشه. چیزی این پازلی که میچینید به زور فشار ندید یه تیکه رو توش، گاهی اوقات مشخص کنید دارید منقطعا نگاه میکنید یا دارید کانتینیوسلی نگاه میکنید به چیز. خب یعنی چی کار دارید میکنید اینم روشن کنید، بگید که من الان دارم از سیاق خارج میشم، دارم آیه رو جدا میکنم، کاش اینا رو شما هم میدیدید تو اونها، کسایی که بودن زیاد دیدن که تقطیع های که بخش های از آیه جدا شده اومده و استفاده های ازش شده، حتی بار آیه از بار منفی شده مثبت، از بار مثبت شده منفی. خیلی از این اتفاقات زیاد افتاده تو کار، چون که مهم محتوایی که داره اونجا القا میشه. شما در همون یا لیتنی کنتم معکم فاوفوز فوزا عظیما، شما نیام کنید که گفتن وقتی از ذکر اصحاب ابی عبدالله شد اینو بگید، شما آیهشو نیام کنید میبینید هیچ ربطی به این بحثا نداره. اصلا آیه از زبان کسای یا آدمای نامردیه، خب، که آدمای سودجویی که منتظر بودن که اینها از جبهه برگشتن، میگفتن با غنایم برگشتن، گفتن کاش ما با اینا بودیم، ما این غنیمت جمع کرده بودیم. مال این آدمای نامرده. خب منتهای مراتب ائمه جدا میکنن این بخششو، میگن آقا شما اینو بگید که یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ما هم با شما بودیم، ما هم به این فوز عظیم میرسیدیم، ما هم به این غنیمت ها میرسیدیم. منتها غنیمت ها چیه؟ غنیمت یعنی ما یحوز حال انسان، چیزی که انسان کسب میکنه. حالا چه غنیمتی بالاتر از نعمت شهادت؟ چه غنیمتی بالاتر از چی؟ چه غنیمتی کلا ببینید میره توی سیاق دیگه، اصلا بار آیه تغییر پیدا میکنه و این کار اهل بیت زیاده. خیلی خوبه و مناسبه که آدم در حقیقت، حالا اگه از این کامپیوتر هم داشته باشید، یعنی کامپیوتر داشته باشید که دارید و این نرم افزار مثلا حدیث رو داشته باشید، یه بخشی داره که تو نرم افزار حدیث، ولی اونایی که میخوان استفاده کنن اینجور استفاده، یه بخشی داره که شما آیه رو میزنید، آیه رو میاره، بعد یه بخشی داره آیات در کتبه، یعنی این آیه قرآن یا بخشهای از این آیه، این تفکیک رو هم کرده، یعنی حداقل لزومی نداره کل آیه اومده باشه، بخشهای از این آیه اومده باشه میزنه. این در روایات اومده، اون موقع شما اون روایات رو بخونید که این بعد مدل استفاده اهل بیت از آیات فوق‌العاده است، اصلا یه سبکی از خودش که آیات رو استفاده میکنن. اون ذوق خیلی مهمه تو کار قرآنیه، یعنی آدم ذوقش ذوق اهل بیت میشه، اون میاد کار قرآنی میکنه، نه اینکه فکر کنید کار دیگه‌ای میکنه یا کار روایی میکنه، نه، کار دقیقاً کار قرآنیه، منتهی مراتب ذوق ذوق اهل بیت تو این کار. پس این آیات رو اینجوری میشه دید که وللذین یموتون و هم کفار، خدا رحمت ویژه نداره. حالا شما باز دوباره برید تو طیف وللذین یموتون و هم کفار، مگه کفار طیف نداره خودش؟ مگه ما کفار یعنی یه چیز مشخصی؟ خب هر کسی بیشتر صد دن سبیل الله کنه، خب بیشتر کافره. هر کی بیشتر براش بیانه تموم بشه، خب بیشتر و قبول نکنه، بیشتر کافره. خب اون خدا رحمت ویژه نسبت به این آدم ها نداره. خب یکیه که دیگه ته کفره، دیگه خب خدا رحمت ویژه نسبت به این نداره یا خیلی ضعیف. یه نفر کفرش یه مداری رقیق تره، باز دوباره رحمت ویژه نسبت او یه مداری رقیق تره. همینجور بیایی تا دقیقا این نصاب کفر او هر چقدر کم بشه، رحمت ویژه نسبت او میره بالا. این معنای طیفی، چون که همه جا رو که نمیتونن هی طیف بیان کنن، نمیشه اینجوری بیان کرد دیگه، باید عقلا خودشون تشخیص بدن و بفهمن که یعنی چی. اینا مفاهیم رو خیلی به صورت تیز نگاه نکنید به آیات. بله بله، خب الذين يموتون، بله، سومی با طیف، ببینید این میشه گفتمان کلاسیک دیگه، یعنی کلاس یه نفر بگید یعنی سومی با طیف، یعنی چی میگه دیگه، چی فکر می‌کنه؟ این سومی با طیف یعنی همین، یعنی خدا رحمت ویژه نمی‌کنه، خدا رحمت ویژه این نسبت به اینا نداره با طیف، یعنی با طیف گسترده‌اش. اون موقع بین آیه 17 و 18 آدم میبینه که یه تفاوتی تو این چیزش وجوده. علی الله الذین، به اون علی الله نداره، مشخص یه مداری توبه. علامه اینا رو به وحدت سیاق، نه اینکه حالا ما مثلا یه چیزی میخوایم بگیم مثلا ما هم کسی شدیم از خودمون، نه، اینا همش گلیست که از باغ علامه میچینیم به خودشون تحویل میدیم. علامه در حقیقت اینها رو به وحدت سیاق خواستن همه رو بگن یه توبه، در اصل یه لزومی نداره که همه رو بگیم یه جور توبه. یه سریش در حقیقت چون که محظوراتی تو آیه 18 دیدن، احتمال زیاد از روی بیانشون معلوم میشه که محظوراتی تو آیه 18 دیدن، چون که محظوراتی تو آیه 18 دیدن، آیه 17 هم سعی کردن همون جوری نگاه کنن بهش. در اصل یه لزومی به حفظ این وحدت سیاق ها ما نداریم. زمینه که شاهد بر تخریب وحدت سیاق برای خود چیز وجود داره، لذا این گل رو از باغ پربرکت علامه طباطبایی میچینیم و به خودشون میدیم که نه، ممکن است که دقیقا توبه ها به گونه های مختلف اینجا معنی بشه، محضوری هم نداره. نخون نمیده، بستگی داره که واقعا این حالت یقظه به نصاب چیز هست. گاهی اوقات میبینید که مثل این گوسفندای کنار جاده، دیدید دقیقا دور از جون شما این گوسفندای کنار جاده، دیدید که مثلا سرشون پایینه دارن علف میخورن، بعد یه تریلی میره یه بوق میزنه مثلا، بعد میبینی اینا اینجوری میشه اول، یا مثلا 5 ثانیه و باز دو سرشون رو پایین میخوره. یعنی گاهی اوقات این حالتهایی که وجود داره حالتهای دقیقا کاملا گذریه در آدم، یعنی یه بوغی، یه مرگه، یه عزیز یه بوغی میزنه در آدم، ولی شما دیدید که از این در حد بوغه، یعنی در از بهی زهرا هست تا سالون خوردن، یعنی از اونجا این ادامه پیدا کنه تا سالونی که قرار بره شام نار بخورید توش. تازه گاهی وقتا تو اینم چی نمیشه، یعنی ببینید همونجا از غسال خونه اومده پشت جنازه داره مثلا چی میکنه، دروغ میگه تو با موبایلش داره به یه بند خدایی در تجارت و کسبش داره خالی میبنده. خونه که جوی نیست که آدم مثلا واقعا، یا اگه قرار باشه آدم با اینقدر یقظه ها زیر و رو میشد که خب همه باید زیر و رو شده باشین، چون کمی که از اینه به وجود نیمده تو زندگی هر کسی. نه حالات بله، خدا بوغه رو زده، بله، یعنی همون انعطافه. برای همینه که تو همون آیات 86 تا 90 آل عمران همینو گفتیم، اون آیات قابل تأمله. اونجا خدا میگه کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان رسول، خدا من چجوری انسان اینو هدایت کنم مثلا؟ خب این کسی که راه رو بسته من چجوری هدایت کنم؟ این دستشو بسته من چجوری دستشو بسته؟ این موچشو بسته من چجوری موچه اینو واکنم؟ تازه میاد تو آیه میگه اینا خالدین فی لعنت لاعنین و همه بر اینها الا الذین تابوا، معلومه که این میتونه توبه کنه، بازم راه بازه. گفتم جلسه گذشته عرض شد مادامی که آدم تو این دنیاست راهش دو طرفه، راه یه طرفه وجود نداره، راهش دو طرفه است. حالا ولی خیلی کار سخته کسی که حالا رسیده به لحظات پایانی هم یک تلمباری از گناه برای خودش درست کرده، توبه هم نکرده، مال مردم خورده، نه حق الله و حق الناس به گردنش هست، همه اینها اتفاق افتاده، حالا میخواد با یه مرگ یکی فامیلاش تو بیزرهای این الان متحول بشه؟ خیلی بعیده. باشه، مرگ خودش میبینه که دقیقا میدونه که دیگه رفتنیه. شما الان با این پیرمردا صحبت بکنید، خودشون میگن، خودشون میگن مثلا 80 سالشه 85 سالشه، خودش میگه ما یا امروز رفتم یا فردا دیگه، دیگه معلومه دیگه، یا امروز میمیره یا فردا میمیره یا در روز دیگه میمیره، یعنی دیگه همین الان دیگه آخره کارشه. فکر میکنید مثلا حالا چون آخره کارشه میگه مثلا چی ده؟ به قول روایت پیغمبر که به این داستان شأن نزولشه که هارون و رشید میخواستن از شهوت های گاهی آقا میبینید شهوت بی ربط میخواسته از دو لب مبارک پیغمبر یه دونه حدیث بشنوه، کسی که خودش شنیده. بالاخره اینا میگردن تو این ور اون ور، یعنی شهوت های اعتقادشون هم شهوته، میخوای حدیث بخونه خب برو حدیث بخون دیگه. مثل اینکه من الان بگم من نسخه خطی چیزا اگه داشته باشم حدیثش میخونم، این نسخه های مثلا تو کامپیوترشو نمیخونم. این گفته که من یه چیزی که از خود پیغمبر شنیده باشه کسی و میخوام برای میگردن تو این اینور اونور، تو چی یه پیرمرد مچاله فلانی رو تو زنبیل میذارن برمیدارن میگنه میگه آره من بچه بودم بابام رفته بودم پیش پیغمبر. اینا پیغمبر این روایت رو خوندن که الانسان یشیب و تشب و فیه خصلتان الهرس و طول العمل، انسان پیر میشه دوتا خصلتش جوون میشه، یکی هرس یکی درازی آرزو. هارون رشید خیلی خوشحال میشه سلهی بهش میده و اینو میزن تو زنبیل و یه دونن سر جاش. بعد میگه من نیرده اینا بر میگرده به هارون میگه که این سلهی که دادی مال امسال یا روزی هر ساله، یعنی هر سال قرار سله بدی یا مال خوراک امسال همونه فقط. که هارون رشید میگه صدق رسول الله. این الان نرمی نه اینجا بره بیرون میمونه یا نمیمونه، میگه حالا حالا هر سال این حاله امساله. نه خب اینجوری نیست که آدم دلیه ولی یه حدیثه دقیقا ربط داشته به خودش که واقعا هم اینجوری، یعنی اینجوری نیست که آدم بعضی که میگن که توبه بذاریم برای بعد حالا جوونه حالا اصلا کاری بهش نشه اینه، بعد این بعدها قطعا سخت داره، یعنی توبه های عملی ها گفتیم، نه این که همجوری حالا ببخش اینا که کاری نداره، در همه حالاتی اتفاق میفته. شما مثل این میمونه که درختی کج شده، نهالی کج شده، شما بگید حالا ول کن فلان بذار کج بره، بعد که تنومند شد ساقش سفت شد اینو صافش میکنه. همین قدی که این حرف احمقانه است اونم احمقانه است واقعا، یعنی کسی فکر بکنه که من بعدها یعنی شد 70 سالم موقع توبه میکنم، اصلا موقع توفیق توبه حاصل نمیشه، یعنی خدا انعطاف ویژه‌ای نمیکنه به همچین شخصی. این هست، یعنی خدا رحمت‌های ویژه نسبت به همچین شخصی نداره اصلا. در کسی خود کاری بکنم جوانیه. حالا یه نکته هم تو یه آیه ماه بهتون نشون بدم. بله گفتیم این قالش خیلی قاله لفظی نیست، قال اینجا یعنی این که بله بله، یعنی قال یعنی اینه حرفش، همونجوری که جلسه دیروز این رو گفتیم که قال انی توبت الان، و این که توبت الان میگه یعنی همینی که من همین الان میخوام توبه کنم، برای همینی که قبول نیست بگه قال انی توبت الان. میگه کسی که نمیگه من الان توبه میکنم، که میگه من توبه میکنم. این الانی که اینجا میاد همین چیزی که معروف به تعلیق حکم الوصف یا یعنی مشعر به علیته، یعنی داره میگه من چون الانه همین الان که این صحنه رو ببینم حالا توبه میکنم. خب این که به این صورت باشه این توبه توبه مقبولی نیست. خیلی خوب سوره مبارکه نساء رو بیارین بدین. آیه آیه 94 به مناسبتی که به هم یموتون هم کفار و کفارم طیفی ببینید به هر جهت، یعنی اون کفرشو جرونید، به یکی از آیاتی میرسیم که تکلیف اونو با دقیقت اینجور آیات هم باید مشخص بکنیم. یعنی داری اینا تایید اون حرف ها هست. از آیه 97 ببینید. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من یه وعده همون ابتدای بحث توبه یه وعده رو این آیه دادم. به چه مناسبتی؟ من اول این آیه رو ترجمه میکنم. ان الذين توفاهم الملائكه، بعدن توضیح میدم این سه آیه رو توضیح میدم به فضل خدا. تو همین فاصله دو سه روز، چند روز مونده؟ یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، سه روز. ان الذين توفاهم الملائكه، کسایی که ملائکه اینها رو توفی میکنند، توفی میکنند، هیچ موقع فوت نیومده، فوت نیومده. فوت با وفات این تهاش با هم دیگه فرق داره، حالا هر ته دیدید اینا سی نیست. فوت ته جزء کلمه است، وفات ته جزء کلمه نیست، همون وفیه در حقیقت. این فوت فقط یه جای قرآن که اومده، اونم داریم فلا فوته، یعنی فوتی نیست در حقیقت، از بین رفتنی نیست. ولی وفات به معنی این که به تمامی استیفا کردن، استیفا یعنی به تمامی گرفتن. ان الذين توفاهم الملائکه، وقتی ملائکه استیفا میکنن، حالا ملائکه استیفا میکنن، گاهی اوقات داریم که خود فرشته عزرائیل استیفا میکنه، یه موقع خدا استیفا میکنه، بالاخره اینها آخر شما دارید جانو تحویل میدید. حالا چه تو مرگ؟ الله یتوفى الانفس حین موتا والتی لم تموت فی منامها، کسی هم که نمرده تو منامش در حقیقت جان به خدا تحویل میده. برزخ ببینید یه صحنه تجربه نشده نیست، اینقدر دنبال موعظه بیرونی نباشید. البته این موعظه هم خوبه، ولی برزخ یه صحنه ایست که کاملا اصلا میدونید که اولیا رویا نداشتن، بعدن هی میگوتن مرگ چجوریه فلا اینا، بالاخره پیامبرا از خدا خواستن که این اتفاق بیفته، بعد رفته رفته اینجوری خواب دیدن، بعد میگوتن اینا چیه، بودن همون مرگه. یعنی واقعا چجوری شما در خوابی های عذاب میشید توی صحنه ای، یا یه نعمتی بهتون میرسه توی صحنه ای؟ این همون مرگه، دقیقا شما میمیرید. تعبیر قرآن دقیقا همینه که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. برای همینه تو دعای خواب همین است که خدای اگه این جانی که من الان دارم تحویلت میدم، اگر این امسکته که فغفر لها، اگه میخوای نیگرش داری دیگه، خب بیامرز خدا، این دارم جان تحویلت میدم، این جانی که تحویل میدم میخوای نیگر داری بیامرز. این امسکته نفسی فغفر لها، این دعا خوابه، این که خدا اگه میخوای نیگرش داری بیامرز. این که کسی داره جان تحویل خدا میده، مثل مرگ که جانشو تحویل میده. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، وقتی ملائکه دارن اینایی که ظلم به خودشون کردن، ظالمي انفسهم رو جانشون رو استیفا میکنن، اینها به اینا میگن، ملائکه به اینا میگن، چون که اینا هم دیگر میبینن، چون که دقیقا رؤیت ملائکه اتفاق میفته. این حقیقت قرآنیه که حالا تو سوره فرقان اینا تو توضیحش بهتون نشون میدم. قالو فیما کنتم، اینا اولین حسابرسی همون دالان برزخ شروع میشه. اگر میبینید تو بحث تلقین کرد، من خوندید یا نه، چون تمام فامیلون من دفن میکنم دیگه، متخصص دفن شدم. این تو تلقین میبینید که اولین دقیقت جوابها و بهوش باشها رو به اون مرده میگن که خلاصه اگر هدایت ها کل ملکان مقربان اینا اومدن اینجوری پرسیدن اینجوری پرسیدن اینجوری پرسیدن، فقال فی جواب ما الله ربی، نمیدونم این کتاب من امام من، اینا یکی که امام ها رو میشوند، چون که اولین حساب کتاب از همون اولین لحظات برزخ شروع میشه و دالان ورودی برزخ اولین حساب کتاب شروع میشه، موقع حساب کتاب شروع میشه دیگه، تا جان رو میگیره شروع میکنه قالو فیمه کنتم، میگه که خب چون کجا بودی شما. این مثل یک کسیست که با لباس کثیف آلوده میاد، شما از اون اول ازش نمیپرسید که مثلا حالا شما میخوای الان بری حموم تمیز میخوای باشی، نمیدونم چیکار، اولین سوال اینه کجا رفتی میگی تو، اولین سوال سوال از دین طرف، از اعتقادات طرف، اینه که تو کجا مگه بودی اینجوری. قالو فیما کنتم، یعنی فیما کنتم، تو چی بودی مگه تو، قالو فیما کنتم، چرا اینجوری، قالو کنا مستضعفین فی الارض، یه بهانه تراشی میشه که ما مستضعفین فی الارض بودیم، ما در زمین به استضعاف بودیم، پیام به ما نرسید، ما تو شرایط بدی داشتیم زندگی میکردیم. اینجا قرآن بعد از بحث جهاد که جهاد رو میگه، یه عده جهاد نمیتونه، هجرت که میتونن بکنن، جهاد نمیتونی بکنی، هجرت که میتونی بکنی، و این هیچ توجیه پذیرفته شده نیست در قبال خدا که بگن قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما توی یه جایی به دنیا اومده بودیم مستضعف بودیم، شرایط زندگی بد بود، معارف نبود، ما اینجوری شدیم. خدا میگه قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، این زمین خدا به این بزرگی، خب رفتی یه جایی که معارف باشه، خب رفتی یه جایی معارف باشه، حالا یه عده رو جدا میکنه بعدن که حالا توضیح خواهد آمد راجبش، که خب شما میرفتی یه جا معارف باشه، این که توجیه نیست، که حتی تو بخش های چیزش هم توجیه نیست، نه صرف ایمان که طرف، چون که بعضی ها میبینی از خارج برمیگردن نه حجاب داره، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، بعد میگن این مسلمان شیعه است، بعد میگیم یعنی چی؟ میگن یعنی که خدا قبول داره یکیه، خیلی ممنون، این شد ایمان، قرآن اینا رو قبول نداره. شما همین جا رو نگه دارید، آیه صفحه 150 رو بیارید، یه بعضی ایمان دارن، بعضی ایمانش هیچ خیری نداره، هیچ خیری تو ایمانشون نیست. خب اصلا بعضی وقتا آدم فکر بکنه من اگه ایمان داشتم و نداشتم چه تفاوتی میکرد الان مثلا در حال و روزم، مثلا الان من میدونم خدا یکیه، مثلا حال فکر میکنم خدا دوتاست، من چیکار میکردم الان؟ خب اینو هیچ کاری، همین کاری که میکردم دارم میکردم دیگه. خب یعنی میبینی که اینی که یک ایمانی که هیچ دقیقت هیچ کسب خیری توش نداره، هیچ مسیر رشدی توش نداره، خب این فریب ایمان، آدم نباید فریب همچین ایمانایی بخوره، بگی که من ایمان دارم، خب ایمان داری که خدا یکیه، مثلا پیغمبر خدا پیغمبر فرستاده، بهش نه گوش میده، نه چی میکنه، نه رشد داره، نه جهادی داره، نه هجرت، هیچی که هیچی. خب این میشه چی؟ میشه ایمان موقع، یعنی هل ينظرون الا ان تأتيهم ملائكه، آیه 158 انعام هم بالای صفحه، هل ينظرون الا ان تأتيهم ملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك، آیا جزی انتظار دارن که فرشته ها به سمتشون بیاد یا پروردگار به سمتشون بیاد یا بعضی از آیات به سمتشون بیاد که اینا رو جلسه گذشته عرض شد راجع به قوم یونس و قوم تو سوره مبارکه یونس. یوم یأتی بعض آیات ربک، وقتی که بعضی از آیات پروردگار بیاد، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. ایمان کسی نفع نمیده، ایمانی که لم تکن آمنت من قبل، از قبل اولا ایمان نیاورده باشه. اگه بخواد تو لحظه یأتی بعض آیات ربک ایمان بیاری، ایمان به درد نمیخوره. همون است که به نام ایمان چی اسمش گذاشتیم بفرمایید؟ اضطراری. ایمان اضطراری، ایمان اضطراری، ایمان غیر قابل قبولیه. خب ایمان ها لم تکن آمنت من قبل، یک، او کسبت فی ایمان ها خیرا، دو، او کسبت یعنی لم تکن کسبت فی ایمان ها خیرا، چون که لم تکن آمنت من قبل، یعنی اینها کسب نکردن، در ایمانشون خیری کسب نکردن، اون دیگه ایمان به درد نمیخوره. ایمان اینجوری که به درد نمیخوره که طرف فکر کنه یه دو جو اعتقاد به این داره که خدا هست، مثلا خدا هم پیغمبر فرستاده، بعد میبینید که اصلا به شما بگی آقا اگه شما بودایی بودی چیکار میکردی الان؟ ما هیچ شفاعتی نمیکنه. خب میشه لم تکن کسبت فی ایمان ها خیرا، تو ایمانش هیچ خیریتی وجود نداره، تو این ایمان خدا میگه لا ینفع نفسا ایمان، یه همچین ایمانی به درد نمیخوره که یا اون موقعی که یأتی بعض آیات ربک اومده ایمان آورده به درد نمیخوره، دو، اونجایی که قبلا ایمان آورده تو ایمانش خیر نداره اصلا، ایمانش یا آدم بی خیر در ایمان، خب به چه درد میخوره؟ این هجرت هم هجرت از کشور به کشور نیست، هجرت از کشور به کشور هست، هجرت از شهر به شهر هست، هجرت از استان به استان هست، هجرت از منزل به منزل هست، از محله به محله هست، با طیف، با طیف، یعنی هر چقدر حرج کمتر در حقیقت سنگین‌تر، این باز دور معادله و کفه معادله سنگین‌تر، هر چقدر حرج تو چیز، ولی اینجوری نیست که شما کسی بگه که بگه خب ما رفته بودیم اونجا کسی هم نبود، اینجوری هم طرف رفته بود با یه دختر خانمی تو آمریکا هم حجره شده بود، به قول ما رفته بود اونجا بر انشالله مبارسه و اینا، بعد میگه دیگه مثلا حالا چه اینجوری آخه کار، خب رفتیم اونجا بخیر سختی بود، پولم که نداشتیم نمیدونم چی، بعدش با یه دختر خانمی هم آشنا شدیم، اون شهر هم ایرانی کم داشت، بعدش اینجوری بود دیگه مجبور شدیم بریم دو نفری با هم دیگه حجره بگیریم، رفتیم دو نفری با هم حجره بگیریم، گفتم خب حالا بعد دیدیم بله خب سر صدا چیزی دیگه هم در مورد بالاخره دو نفری آدم با یه خانم حجره بگیره خب چه اتفاقی میفته، بعدش شاکی بود از اینکه حالا من به اینجا بابا کی به تو گفته بلند شی بری اونجا، بعد اونجوری بشه، بعد این بشه، بعد اون بشه، علم تکن ارض الله واسعه فتواج، این مهم اینه که کسی در درجه اول بتونه اعتقاد و دینش رو حفظ بکنه، فولاکم اوام جهنم و ساعت مسیرا، که حالا یه مدار توضیح داره هم این آیه هم آیات بعدش که انشالله در جلسه فردا خدمتون عرض میشه، و معلوم میشه چرا این آیه رو من اون اول کد دادم سر بحث تو آیات سومش معلومه. خدا به خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا هر حضوهرهی در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران رو به اسلام و انقلاب و معید و منصور بدار، و قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان. خدا موانع ازدواج و اشتغال مسکن جوانان رو به فضل و کرامت پیشوای اونها بردار، همه مرزای اسلام، محبان اهل بیت، مرزای شیعه عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمانمون رو همین از سال مهمان خان بیکران امیر المؤمنین قرار بده. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت ابن الحسن به زودی زود ما عنایت بفرما. به نبی آل الفاتحه و الصلاوات.